از جنگ اوکراین میبینیم، برای اینکه روابط اقتصادی و بویژه نظامی تنگاتنگی با اوکراین داره. یعنی ترکیه چه از نظر این روابطش به همینطور روابطی که با روسیه داره در این وسط صدمه بیشتری خواهد دید که بحثش طولانیست.
حسین آریان بود که از او شنیدید در ارتباط با توان نظامی روسیه، اقداماتی که اوکراین میتونه متقابلا انجام بده و شرایط خاصی که حاکم هست بر این در اصل حمله تمام عیار روسیه به اوکراین در میدان جنگ. اما همچنان با شما همراه هستیم با پوشش ویژه خبری به مناسبت انتشار این خبر که صبح امروز به وقت ایران شاهدش بودید. یک جنبه دیگری که این موضوع داره و باید بهش بپردازیم جنبه اقتصادیه و اون همین بود که وقتی که این اتفاق افتاد بازارهای مالی هم افزایش پیدا کردند و هم شاهد سقوط بودند. یعنی از یک سو ما شاهد این بودیم که دلار آمریکا، فرانک سوئیس، ین ژاپن و طلا همگی در جهت افزایش حرکت کردند و از طرف دیگه شاهد این بودیم که بازارهای مالی مثل بورس جهانی بیش از 2% سقوط رو تجربه کردند و روبل هم یک سقوط عجیب و غریبی داشت که 7% سقوط بود و هر دلار آمریکا، یعنی یک دلار آمریکا معامله میشد برابر با 87 روبل. برای اینکه بیشتر در کنه ماجرا قرار بگیریم و اینکه تأثیرات اقتصادی این بحران چه میتونه باشه هم برای روسیه و هم برای اقتصاد جهانی، با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس همراه میشیم.
روسیه از لحاظ صرفاً اقتصادی در رده بسیار بالایی مثلا در سطح آمریکا و چین نیست، با وجود اینکه وسیع ترین کشور جهان هست، تولید ناخالص داخلیش در رده 11 همه، تقریبا هم سطح کره جنوبی، ولی به دلیل قدرت عظیم نظامیش و همینطور نقش اون در بعضی از کالاهای مهم اولیه و استراتژیک مثل همین گندمی که شما به اون اشاره کردین، رفتارش، سیاستهاش تأثیر بسیار زیادی داره بر اقتصاد دنیا و طبعا اون چیزی که در حال حاضر در اوکراین میگذره یک زمین لرزه بسیار بزرگ است برای روابط بین‌المللی اقتصادی. از همین الان می‌بینیم که قیمت نفت برنت دریای شمال رسیده به 105 دلار برای اولین بار بعد از سال 2014. بهای گاز هم به شدت بالا رفته. روسیه 30% نفت اروپا رو تأمین می‌کنه، 40% گاز اروپا رو، و با افزایش بهای گاز بهای الکتریسیته هم به شدت در اروپا بالا رفته. بعضی از فلزات اساسی مثل مس، پالادیوم، نیکل، همینطور آلومینیوم قیمتشون بالا رفته. و بپردازیم به اون چیزی که خودتون به اون اشاره کردیم، بازار مواد غذایی زیر تأثیر بحران دگرگون شده. گفتیم که روسیه و اوکراین با هم 30% گندم دنیا رو تولید میکنن، قیمت هر تن گندم الان رسیده به بالای 300 دلار. و نکته بسیار مهم و تأسف آور اینه که افزایش قیمت گندم تأثیر زیادی خواهد داشت بر اقتصادهای فقیر، و در حال حاضر این وضعیت، یعنی هم مواد غذایی هم قیمت فلزات، تأثیر زیادی خواهد داشت بر تورم، چون میدونین که نرخ تورم بعد از، یعنی در جریان بحران کرونا در کشورهای پیشرفته از ایالات متحده آمریکا تا اروپا گرفته، نرخ تورم بالا میره. حالا بحران اوکراین به این نرخ تورم دامن میزنه.
آقای خاوند، این خب بالاخره وقتی نگاه میکنیم یک تأثیر میان مدت داره و شاید یک تأثیر بلند مدت. در میان مدت اگر نگاه کنیم برای اقتصاد جهانی چه چیزی رو در بر خواهد داشت که بعد برگردیم و یه نگاهی هم بکنیم به خود داخل روسیه و این تصمیمی که به هر حال آقای پوتین گرفته برای خود روسیه و شهروندان روس چه تأثیراتی رو داره، ولی اول بپردازیم به این میان مدتش برای اقتصاد جهانی.
ببینید، در میان مدت مهمترین وضعیتی که الان جلب توجه میکنه و ایجاد نگرانی شدید کرده وضعیت انرژیه، و به خصوص در عرصه گاز اروپایی ها به شدت بی احتیاطی کردن، بخش بزرگی از گاز خودشون رو واگذار کردن به روسیه، بیدلیل به آقای پوتین اطمینان کردم. به نظر میاد که در این زمینه تحولاتی در جریانه. یکی از پیامدهای بسیار مهم در عرصه انرژی و به خصوص در عرصه گاز، ایالات متحده آمریکا تلاش خواهد کرد با افزایش گاز مایع و ایجاد یک ناوگان عظیم بیاد بخشی از ضعف‌هایی رو که در حال حاضر در عرصه گاز در اروپا وجود داره تامین بکنه. و یکی دیگر از پیامدهای بسیار مهمش این هست که ایالات ممکنه این احتمال وجود داره که تصمیمات خیلی شدیدی گرفته بشه از طرف کشورهای اروپایی به خصوص علیه مافیای روسیه و به اصطلاح شخصیت‌های فاسد روسیه که در بخش بزرگی از بازارهای اروپا به خصوص بازار مسکن و بازار سهام سرمایه گذاری کردن. از همین حالا در انگلستان صحبتش هست که این تصمیم ها گرفته بشه. و نکته دیگه ای رو که شما نکته دومی رو اشاره کردید،
اینو اجازه بدید من این رو هم بهش اضافه کنم آقای خاوند که دیگه یه جنبندی هم برسیم، اینه که به هر حال الان 10% خود بورس روسیه سقوط داشته، بعدم تصمیمی رو که بانک مرکزی روسیه اعلام کرده این بوده که دستور ممنوعیت فروش کوتاه مدت رو داده حتی برای بازارهای خارج از بورس تا اطلاع ثانوی. با توجه به تمام این شرایطی که می‌بینیم و اقتصاد روسیه که تحت فشار بوده، پیش از این هم به هر حال روسیه تحریم هایی رو تجربه کرده، الان هم صحبت از تحریم های دیگه است، به ویژه تحریم هایی که به نوعی تأثیر بگذاره روی تنفس سالارهای روسیه، شرایط برای روسیه به چه صورت پیش خواهد رفت و چرا ولادیمیر پوتین با توجه به تمام این اتفاقاتی که میتونه رقم بخوره دست به چنین اقدامی زده؟
ببینین، این سوال خیلی خیلی مهمی رو مطرح کردین. این نکته رو باید به خصوص برای شنوندگان گفت که روسیه به رغم قدرت عظیم نظامیش از لحاظ اقتصادی کشور شکننده‌ای است. هر روس تولید ناخالص داخلی برای هر روسی در حال حاضر 1/4 فرانسه است. حتی در مقابل یونان روس‌ها فقیرتر هستند. تولید ناخالص داخلی سرانه در یونان 17,000 دلار، در روسیه 10,000 دلار در سال. و بنابراین روسیه کشور بسیار شکننده‌ای است. و این اقدامی که پوتین کرده به احتمال قریب به یقین با مخالفت بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی روسیه روبرو خواهد شد که نیاز داره و میخواد، خواستش اینه که مثل کشورهای پیشرفته زندگی بکنه و حق داره با توجه به سابقه و ظرفیتش که این به این هدف دست پیدا بکنه. بنابراین کاری رو که آقای پوتین کرده در درجه اول من فکر میکنم تأثیرش به شدت بر خود اقتصاد روسیه سنگینی خواهد کرد و برای مردم روسیه مشکلات بیشتری رو در عرصه زندگی روزمرهشون به وجود خواهد آورد.
فریدون خاوند بود که از تأثیرات اقتصادی بحران اوکراین میگفت بر زندگی شهروندان روسی در داخل این کشور و همچنین تأثیراتی که میتونه بر اقتصاد بین المللی بگذاره و زندگی دیگر شهروندان این کره خاکی. همچنان با شما همراه هستیم با پوشش ویژه خبری آغاز حمله تمام عیار روسیه به اوکراین. اجازه بدید که در فرصتی که باقی مونده تا بریم و شنونده میزگردی باشیم که با کارشناسان خواهیم داشت در ادامه، من به آگاهیتون برسونم چند تا از پیام های شما رو. پریس برای ما نوشته صحبت های پوتین نشان میدهد که هدف از حمله به اوکراین نه تغییر حکومت اون، بلکه زمیمه کردن اوکراین به خاک روسیه است. جهان تماشاگر بزرگترین تجاوز تاریخه پس از جنگ جهانی دوم. این پوتین جهان رو به آتش میکشه. غلامرضا مخلصی زاده مینویسه حسابی اول دندان طمع همدیگر را خواهند کشید. اوکراین لقبه چرب و نرمی نیست که به این سادگی از گلو پایین برود. گیر دارد، حسابی هم گیر دارد. تولرانس حرف اول را میزند، آستانه تحمل. علیرضا تنها میگه کتاب معروف جنگ و صلح تولستوی رو بخونید، همه قضایا براتون روشن میشه. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در ادامه شنونده میزگردی باشید که داشتیم.
شنونده یه ویژه برنامه یه رادیو فردا هستید.
یک بار دیگه از شما سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید با پوشش ویژه‌ای که داریم به خاطر خبر فوری که صبح امروز بسیاری از رسانه ها رو به خودش مشغول کرد و بسیاری از جهانیان هم چشم دوختن تا اخبار لحظه به لحظه تحولات در اوکراین رو دنبال کنند. آغاز حمله تمام عیار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به اوکراین، چیزی که پس لرزه‌هاش از روزهای گذشته شنیده میشد و امروز رسما خبری شد، چنان که تانک های روسی به شرق اوکراین به شهر خارکیف وارد شدند. در اینجا همراه هستیم با تورج اتابکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آسیای میانه در هلند. احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی در مسکو با ما خواهند بود و همچنین طارق فرهادی، کارشناس روابط بین الملل هم از سوئیس ما رو همراهی خواهند کرد. اما نخست اجازه بدید که آغاز کننده آقای اتابکی باشن. آقای اتابکی بهتون سلام میکنم و فکر میکنم اول برای شنونده های ما شاید آشنایی زیادی با رابطه پیچیده‌ای که روسیه و اوکراین، یعنی اینطوری بگیم شهروندانشون با هم دارن، نداشته باشن و شاید این پیچیدگی روابط بتونه تا حدودی روشن کنه ذهن شنونده های ما رو درباره اتفاقی که الان شاهدش هستیم. این روابط تنیده و پیچیده بین شهروندان دو کشور رو چگونه میشه معناش کرد؟
هرگاه کسی به قدم به خاک روسیه بگذره، به ویژه بخشای غربی این کشور، آنچه که بیشتر و بیشتر توجهش رو جلب میکنه تنیدگی فرهنگی بلاروس و اوکراین با روسیه. هم این تنیدگی آیینی، تعلقشون به کلیسای ارتدوکس، هم تعلق زبانی، تعلق فرهنگی، و همه زمینه ها شما این تعلق رو و این نزدیکی رو شما میبینید. به ندرت میتونید خانواده ای رو در مسکو یا در سن پیترزبورگ پیدا کنید که با یک خانواده اوکراینی نتنیده باشه و وجوه مشترک نداشته باشه از نظر خونی و تباری. بنابراین برای بسیاری از روسها اوکراین همیشه نزدیکترین همسایه بوده، ضمن اینکه تفاوت‌ها را هم همیشه قائل شدند در هر زمینه ای. اما آنچه که به جد برای بسیاری از ناسیونالیست‌های روس مطرحه و به داوری من پوتین هم در زمره این ناسیونالیست‌ها قرار می‌گیره، اینه که به هر صورت پیش از اینکه روسیه باشه اوکراین بوده و کیف جایگاه بسیار ویژه‌ای داره برای روسیه و فرهنگ روسیه، و بنابراین اگر که بخوان یک گامی بردارن در راستای احیای امپراتوری روسیه یا احیای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، مطمئنن در دستور کار تنیدگی مرزی با بلاروس و اوکراین باید نخست و پیش از هر چیز در دستور کار باشه. خب این رو بارها و بارها ما از زبان پوتین و یاران پوتین شنیدیم که به هر صورت آنچه که اتفاق افتاد در سال 1991، فروپاشی اتحاد شوروی، برگ سیاهی بود در تاریخ جغرافیای سیاسی این منطقه و باید به نوعی در راستای پیوستن این پاره های جدا شده به سرزمین مادر گام برداشت.
ممنون آقای اتابکی. به سراغ آقای فرهادی بریم. آقای فرهادی بهتون سلام میکنم. صحبت آقای اتابکی رو شنیدیم، به هر حال درباره در هم تنیدگی فرهنگی اوکراین و روسیه. اما آنچه که الان وقتی نگاه میکنیم به ماجرای بحران اوکراین شاید به ذهن خطور کنه، با صحبت‌هایی هم که این سو آن سو میشه، میگن مثلا تعبیری چون این که تاریک‌ترین ساعات برای اروپا پس از جنگ جهانی دومه، به ظاهر دیپلماسی غایب اصلی این بحرانه. دلیلش چیه؟ یعنی اون چیزی که میتونست پیشگیری کنه از ماجرای بحرانی شدن وضعیت اوکراین؟
در حقیقت دیپلماسی را امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه که در عین حال فعلا رئیس جامعه اروپایی هم است، تا 6 ماه تا ماه جوان کوشش کرد، ولی خیلی دیر. بعد از سال 1991 30 سال گرفت تا روسیه دوباره احیا شد به سطحی که بتواند که در اروپا حمله کند. و بله، در چچنیا جنگ های داشت روسیه، در ابخازیا داشت و در جورجیا رفته بود و در کریمه رفته بود در سال 2014، اما به این پیمانه که داخل یک کشور مثل اوکراین شود 30 سال گرفت و شخصیت پوتین که در حقیقت احیای شان و جلال روسیه را میخواهد دوباره و از نگاه اقتصادی اینها با فروش گاز طبیعی و نفت هم ذخیره کافی دارند که فعلا این طور یک عمله را اجرا کنند و بهترین راه برای اوکراین این می بود که بی‌طرف بماند و یک کشور حائل بماند و با هر دو طرف روابط خوب نگهداری کند و این در 10 سال اخیر که اوکراین حرف از این شد که اگر عضو ناتو شود و مثل فنلاند که عضو ناتو نیست ولی یک گزینه دارد که عضو ناتو شود، این برای روسیه غیر قابل تحمل شده بود و این هم که در 10 سال اخیر بعض راکت هایی که در پولند ناتو آورد و تقریبا در سرحد روسیه، اینها برای روسیه غیر قابل تحمل شده بودند و حرف از این که حالا شاید در سالهای آینده اوکراین جزء ناتو شود برای روسیه قابل قبول نبود. و اما همه را که من عرض می کنم که در 10 سال اخیر برای دیپلماسی بسیار جای بود و توافقات نورماندی و توافقات مینسک در حقیقت چیزی نبود جز دیپلماسی در آن وقت در سال 2014 که باید در آن وقت روسیه خواستار از این شده بود که در این دو ناحیه‌ای که داخل شده اونها فدرالی شوند و در اونجا یک نوع انتخابات محلی شود و در اونجا 700 هزار شخص را پاسپورت روسی داده است، در حقیقت به سراغ روسی ها برای نجات روسی ها در اونجا می رود و اون کارها نشد، یعنی توافقات مینسک اجرا نشده بود.
سپاسگزارم آقای فرهادی. آقای وحشیته هم با ما هستند، احمد وحشیته استاد علوم سیاسی در مسکو. به هر حال آقای وحشیته شما در مسکو هستید، شرایط رو از نزدیک دارید ملاحظه میکنید. اول مایل هستم ازتون بپرسم که الان به طور کل شرایط در روسیه به چه صورتیه و فضا در مسکو چگونه است و بعد بپردازیم به صحبتی که آقای فرهادی داشتن. اما اول شما یک تصویری به ما و شنوندگانمون بدید و بعد بریم سراغ صحبت‌های آقای فرهادی که با شما پی بگیریم.
این اتفاقی که امروز افتاد تأثیر خیلی چشمگیری در خود روسیه هم گذاشت، از جمله این که قیمت دلار میتونیم بگیم منفجر شد در روسیه و به بالاتر از 102 روبل رسید یک دلار و خب یورو به بالاتر از در واقع 120 هم رفت، البته بعد کمی پایین تر اومد، یا ارزش بورس روسیه واقعا خیلی یک دفعه ریخت. و این حتما آقای اتابکی که سالهای در واقع فروپاشی زمان فروپاشی شوروی در واقع روسیه بودن این صحبت من رو خیلی بهتر درک میکنن. و امروز در خود مسکو هم من میدیدم که و میشنیدم که در واقع خیلی ها به هجوم بردن به بانک، حالا پولهایی رو بگیرن مبادا که با اون بکگراندی که همین 31 سال پیش توی این کشور خودشون بحث فروپاشی رو تجربه کردن. و به نظر میرسه این خیلی تهدید مهمی بود. چرا؟ من میخوام عطر به صحبتهای همین امروز صبح دوباره آقای پوتین بگم که گفت اتحاد شوروی در اواخر دهه 80 تضعیف شد، به سادگی فرو پاشید و کل اون وقایعی که در اون زمان رخ داد برای امروز ما نیز باید درس خوبی باشه. پس این نشون میده که یه اتفاقهای افتاده و اینجا هم به یک سمتی تضعیف شده یا به یک سمتی در واقع یک تهدیدهای خیلی جدی شکل گرفته. و من فکر میکنم اتفاقا شاید روسیه به دنبال احیای امپراتوری شوروی نیست، بلکه به دنبال اینه که گام اول اصلا به دنبال اینه که مبادا با توجه به این تهدیدهای امنیتی که دیگه در همسایگی اون در خارج نزدیک اون رخ داده، مبادا بیاد با یک تجربه جدیدی یک فروپاشی جدیدی صورت بگیره. و اگرچه توی این یکی دو ماه گذشته سعی میکرد مثل یه ماهی سر بخوره، حالا به قلاب جنگ نیفته، اما شاید به خاطر اینکه توی اون چاه نیفته در چاله افتاد که خب خیلی فضا رو به نظر من بغرنج کرده. و من موافقم با صحبت‌های آقای فرهادی در مورد مینسک، اما میخوام این موضوع رو بگم.
اتفاقا آقای بخشیده میخواستم همین اشاره اشاره بکنید به اینکه واقعا کوشش به نظر شما برای دیپلماسی دیر شده بود، اونطور که آقای فرهادی گفتن، و یا اینکه اصلا ولادیمیر پوتین قائل نبود که بخواد به سمت دیپلماسی بره، حتی به رغم تاکیدش بر مینسک.
به نظر من آقای پوتین میخواد صبر استراتژیک داشته باشه. اروپا، غرب، آمریکا فشار بیارن به اوکراین، مینسک برگرده. خب روسیه اون دو منطقه که دونسک و لوگانسک مثل سابق از 2004 تا حالا دوباره اون شناساییش کلی بشه، تلویحی استقلالش باشه، روسیه هم که مثل سابق اونجا حضور داشته باشه، روسیه هزینه ای نده، این نورد استریم تو اجرایی شه، بعد بیا تعیین تکلیف اوکراین رو بکنه. اما این جایی بود که خطا کرد به نظر من، و حالا اصلا فرقی نمی کنه چه کسی این بازی رو شروع کرد، و من میخوام امروز به این نکته برسم. امروز دیگه کسی نمیگه که قرارداد مینسک رو چه کسی اجرا نکرد. امروز همه میگن که این روسیه بود که به اوکراین حمله کرد، این روسیه هست که به تمامیت ارضی این کشور احترام نگذاشته. حالا اینکه خانش روسیه میتونه متفاوت باشه، بگه ما هنوز جنگی رو شروع نکردیم، ما عملیات ویژه‌ای رو برای مثلا حفاظت از دونباس آغاز کردیم، ما به دنبال تضمین‌های امنیتی اون هستیم، ما فقط زیرساخت‌های نظامی اوکراین رو زدیم، اینها میتونه خانش روسیه باشه. اما دیگه من فکر نمی‌کنم از امروز به بعد کسی بیاد بگه که نه اوکراین مینسک رو رعایت نمی‌کرد. همه میگن این روسیه هست که لشکرکشی کرده.
بله. آقای فرهادی یک بار دیگه برگردیم به شما، این که فکر میکنید که ولادیمیر پوتین به همین میزان قائل خواهد بود یا واقعا هدفش تصرف اوکراین به طور کامل، یا این فقط یک برگ برنده است برای اینکه بتونه امتیاز بگیره؟
خب بله، ولادیمیر پوتین در حقیقت در ماهای اخیر از آمریکا و ناتو یک تضمین تحریری خواسته بود که اوکراین در ناتو داخل نمیشود، و این تضمین تحریری نیامد، چون آمریکا تضمین تحریری نمیدهد، چون در آنجا هر 4 سال بعد حکومت تغییر میکند و کانگرس این طور یک تضمین تحریری را نمیدهد، و هیچ کس فکر نمیکرد که پوتین این قدر جدی است. فکر میکنم به خاطر اهمیت کیف امکان دارد که کیف را نگه دارد و کوشش کند که در کیف یک تغییر رژیم به وجود بیاید و بعض رهبران دیگر بیایند که در آنجا خودشان بعداً انتخابات کنند و یک رژیم نزدیک به غرب به یک رژیم نزدیک به مسکو تبدیل شود. شاید که پلان همین باشد، یعنی تمام اوکراین را با وجودی که در حرب اوکراین امروز در یک فرودگاه حمله ها کرده و اون برای این است که کسی دیگر در اون فرودگاه نبیاید و کمک اوکراین، ولی تمام اوکراین را فکر نمی کنم که می خواهد اشغال کند، فقط می خواهد که کیف در دسترسش بماند و در آنجا یک تغییر سیاسی را بیارد، بعداً خارج شود. این شاید وقت می گیرد. اگر خارج شود باید اول مطمئن شود که رژیمی که در آنجا باقی میماند یک رژیم نزدیک به روسیه است.
آقای عطابکی به شما برگردیم، حالا پیرو صحبتی که آقای فرهادی هم انجام دادن، اینکه روسیه به دنبال اینه که یک تغییر سیاسی رو در اونجا حاکم کنه و به هر حال نظامی رو به کار بیاره به گفته ایشون که نزدیک به خودش باشه، تا چه اندازه شما موافق هستید با این تحلیل و فکر میکنید که این آخرین اقدام ولادیمیر پوتین خواهد بود، یا اینکه ولادیمیر پوتین نقشه های بزرگتری در سر داره؟
ببینید اجازه بدید این پرسش شما رو در 2 ساعت بهش پاسخ بدم. نخست اینکه یک نگاه جهانی داشته باشیم. جهان ما به داوری آقای پوتین داره میره به سمت یک جهان دو قطبی که یک طرفش غرب ایالات متحده آمریکا و طرف دیگرش چین هستش، و خب در این جهان دو قطبی پوتین تلاش میکنه که قطب روسیه رو هم بهش اضافه کنه و جهان سه قطبی باشه، یعنی روسیه از هیئت یک قدرت منطقه‌ای به عنوان به شکل یک قدرت جهانی در بیاد. اما خانش دیگه ای هم وجود داره که چنین نخواهد بود، و جهان ما، جهان قرن 21 یک جهان دو قطبیه، ایالات متحده آمریکا غرب از یک سو و بعد چین سوی دیگه، و روسیه دنبالچه چین خواهد بود و پیروه در حقیقت سیاست‌های خرد و کلان ابرقدرت چین خواهد شد، و این پسند و خورند سیاست‌گذاری‌های پوتین نیست. بنابراین پوتین تلاش می‌کنه بر بستر چنین خانشی و چنین هدفی تلاش میکنه که مرزهای خودش رو محکم بکنه و جایگاه خودش رو به عنوان یک قدرت مطرح که در آستانه جهانی شدنه و ابرقدرت شدنه در حقیقت تایید بکنه. حالا نگاه که بکنیم، به داوری من پوتین فقط شرق اوکراین رو نمیخواد، پوتین تمام اوکراین رو میخواد، پوتین تمام بلاروس رو میخواد، در فراتر از اون پوتین بازگشت به پیمان ورشو رو میخواد. اون چه که کابوس برای پوتین اینه که تمامی کشورهای عضو پیمان ورشو بدون استثنا به هیئت اعضای تمام قد ناتو در آمدند و این در حقیقت گناه نابخشودنیه برای آقای پوتین. بنابراین خط قرمز آقای پوتین فقط شرق اوکراین نیست، بلکه تمام اوکراین و فراتر از اونه.
آقای اتوبکی، یعنی میخواد پیمان ورشو رو مثل گذشته در جنگ سرد در برابر ناتو قرار بده؟
ببینید، جهان قرن 21 ما دیگه قرن 20 نیست که شاهد دو مرتبه احیای پیمان ورشو باشیم، اما باید پیمانهای تازه تری، میثاقهای تازه تری جای بگیره که این اطمینان خاطر رو به پوتین بده. آنچه که به نقد برای پوتین مطرحه در هدف کوتاه مدتش مسئله بلاروس و اوکراینه، ولی اینجا فراتر از این خواهد رفت، فراتر از این میره به خاطر اینکه اهدافی که پوتین داره به بهانه بود و باش روس تباران اینجا و آنجای جهان یا در جمهوری های سابق اتحاد شوروی، گریبان قزاقستان رو هم خواهد گرفت، به ویژه شمال قزاقستان، و این در حقیقت بازی بسیار بسیار بزرگیه، دنباله داریه که آقای پوتین آغاز کرده و سر پایان هم نداره. بنابراین به گمان من این که پوتین اگر قرار بود که بسنده می کرد به مسئله فقط شرق اوکراین و این گزینه رو انتخاب می کرد که با حمایت از این دو جمهوری و به رسمیت شناختن استقلال این دو جمهوری بره پای میز مذاکره که امتیازهایی از اوکراین، دولت کیف و یا غرب بگیره، در حقیقت خانشی بودش که میتونست به عنوان یک بدیل مطرح بشه. اما پوتین اون گزینه تلختر رو انتخاب کرد، یعنی دیدیم که در حقیقت سپاهیان خودش رو گسیل نکرد، اونچه که مثلا ما در تاریخ شاهد بودیم سپاهیان ایالات متحده آمریکا و بریتانیا وارد عراق میشن، نه چون این کاری نکرد، اما تمام زیرساخت‌های نظامی اوکراین رو هدف قرار گرفت که اوکراین رو فلج کنه از نظر نظامی و به خاک بنشوندش و بعد با یک حکومت فلج شده و تسلیم شده وارد گفتگو بشه.
بله، سپاسگزارم. با آقای بخشیته ادامه بدیم. آقای بخشیته، چند تا پرسش مطرح میشه با توجه به صحبت‌های آقای اتوبکی، که این که آیا واقعا ولادیمیر پوتین و روسیه این هژمونی رو داره که بتونه پیمانی رو به وجود بیاره که بشه در برابر ناتو باشه. همین الان آقای استولتنبرگ دبیرکل ناتو داره صحبت میکنه و در صحبت‌های خودش داره اشاره میکنه که حمله به یک عضو، به گفته او ناتو، حمله به امنیت کشورهایی که عضو ناتو هستن، و از طرفی میگه که روسیه با این کار خودش دموکراسی رو در معرض خطر قرار داده. در چنین شرایطی آیا چنین قدرتی رو میشه قائل بود برای روسیه؟
روسیه در دوران آقای ترامپ خیلی تلاش کرد که بتونه این بحث جهان چند قطبی رو به وجود بیاره، با توجه به شکافی که بین اتحادیه اروپا و آمریکا افتاده بود موفق هم شد، و خب بحث پروژه نورد استریم 2 رو هم خیلی جدی پیش برده بود و این امکان پیش می رفت که بتونه اون این وابستگی رو به وجود بیاره و این در واقع در دو قطبی روسیه و آمریکا و چین بیاد یک چند قطبی رو با بازیگران دیگر اروپایی هم و خود روسیه رو ایجاد بکنه. اما در دوره آقای بایدن که این اتحاد بین اتحادیه اروپا و آمریکا برگشت و ناتو هم از سمت دیگه باز قدرت گرفت، عملا میتونیم بگیم که روسیه هیچ شانسی برای این که بتونه یک فضای چند قطبی رو ایجاد بکنه اساسا نداره، و اون چیزی که امروز دوچارش هست همین خط قرمزش، یعنی امنیته. ببینید، روسیه در زمان شوروی خیلی امتیازهای دیگری هم داشت، اما امروز روسیه یکی در حوزه انرژی و یکی در حوزه امنیتی، این دو نقطه حساس در واقع روسیه است، دو نقطه یک احساس میکنه قدرتش در همین مسیره. وقتی که غرب بخواد دست بگذاره روی اینها، روسیه به شدت واکنش نشون میده و ما امروز شاهد این واکنش هستیم. به نظر روسیه میخواد طرف غرب رو بگه که آقا برگردید به همون معماری امنیتی مثلا سال 1997، همون توافقهای نانوشته ای که آقا مثلا اوکراین نیاد به عضویت ناتو قرار بگیره. و من فکر میکنم امروز آقای پوتین گمانش بر اینه که حالا این ابتکار عملی رو که داره تو شطرنج اوکراین خب با در واقع آقای بایدن پیش میبره، او حالا احساس میکنه که پیشتر توی این دو ماه آقای با